سلام بر بینندگان گرامی و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از شما به خاطر توجه به برنامه های پرتو نور. تبریک خدمتون عرض میکنیم به مناسبت بعثت پیامبر اسلام. این روزها مصادف با اون ایام هست و خواستیم که بحثی داشته باشیم در ارتباط با بعثت و معنای بعثت. از آقای بازرگان خواهش کردیم که تشریف بیارند و در این مورد ساعتی رو با ما بگذرانند و توضیحاتی در ارتباط با مسئله بعثت در اختیار شما قرار بدن. آقای بازرگان خیلی خوش آمدید و تشکر میکنیم از اینکه تشریف آوردید و بحثی رو در ارتباط با بعثت و شکوفایی با هم اجرا خواهیم کرد.
به نام خدا و با عرض سلام و شادباش و تبریک خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خوشحالم که بار دیگه توفیقی دست داد که در خدمتون باشیم و به سوالی که مطرح کردند بتونیم بپردازیم و بحثی در این زمینه بکنیم. به هر حال چون در ایام بعثت هستیم، درباره معنا و مفهوم بعثت باید خدمتتون عرض کنم که مشکلی که یه واژه معادل فارسی دقیقی بتونیم پیدا بکنیم که معنای بعثت رو از ابعاد مختلف بتونه بیان بکنه. در هر زبانی البته اینطور هست، انگلیسی به فارسی، نمیدونم آلمانی، فرانسه، معمولا خیلی سخته که بار معنایی یک لغت رو عیناً بتونه آدم در ترجمه منتقل بکنه، ولی معمولا در فارسی بعثت رو برانگیختگی میگیرن، یک نوع خود برانگیختگی که در روانشناسی هم مطرح هستش، یه نوع شکوفایی، در واقع به گل نشستن، فلوریش شدن، استعدادایی که انسان در نهاد خودش داره، در ضمیر خودش داره، این استعدادا به بار بنشینه، بالنده بشه، معمولا در اثر یک محرک خارجی، یک انگیزش خارجی، اون استعدادی که درون هست ممکنه به تدریج ساخته بشه، بتونه بالا بیاد و در یه شرایطی خودش رو نشون بده. در مقام مقایسه میشه فرض فرمایید اشاره کرد به بعضی از تحولاتی که تو اجتماع انجام میشه، یه زمینه یه مخالفتی فرض کنید در بین مردمی هست، یه اتفاقی میفته، مثلا فرض کنید بنزین گرون میشه. خب این مخالفت ها که در اثر طول زمان متراکم شده در اثر یه تحریک خارجی به حرکت در میاد، این میشه شکفتگی، یه هیجانی، یک حرکتی، یک استعدادی که در کمون، در نهاد هست، این به ظهور و بروز میرسه. بعثت تقریبا یک همچین معنایی داره، البته چیز ناگهانی نیست، یک زمینه و بکگراند تدریجی رو نیاز داره که ساخته بشه در درون، ولی تحت شرایط بیرونی این پرورش پیدا میکنه. سوالی که کردین که در قرآن به چه معانی آمده، این کلمه بعثت به معانی متعددی آمده، یکیش به همین از خواب شبانه بیدار شدن، میگه خداوند شب در شما یک استعدادی قرار داده، یک آمادگی هایی که به خواب میرین، ثم یبعث کنفی، بعد در روز شما رو یبعث یعنی بیدار میکنه. پس یه مفهوم از یک حالت سکون و رکود به یک حالت بیداری، هیجان و روان به سوی کاری شدن میده. یا در قرآن در داستان اصحاب کف که 300 سال در خواب بودند، اونها رو هم میگه کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم، بیداری اونها رو میگه بعثت. یا از اون مهمتر بیداری روز قیامت، یعنی رستاخیز نهایی رو هم قرآن، شاید این واژه بعثت 67 بار تو قرآن اومده، 33 بار نصفش درباره بیداری از خواب مرگه، حالا هزار سال، میلیون سال، خدا میدونه که چقدر. بر حسب اون چی که در اسلام یا در شریعت‌های پیشین گفته شده که انسان زنده خواهد شد، رستاخیز نهایی خواهد بود، او را هم با کلمه بعثت در قرآن به کار برده، بعثت روز قیامت. و همه اینا می‌بینین از یک نوع خوابی، از یک حالت بی حرکتی و سکونی به یه حالت تحرک، شکوفایی و زنده شدن. حتی در مورد برانگیخته شدن نفس انسان، استعدادهای انسان هم قرآن بعثت رو به کار برده. میگه اگر میتونی قسمتهایی از شب بیدار بشو، چون روز امکان تمرکز معمولاً برای کمتر کسی پیش میاد. دائما آدم کار داره، تلفن زنگ میزنه، ذهنش متوجه کار و گرفتاریاش هست، عقب از کار یه جایی باید بره بخره، خیلی سخته که آدم بتونه تمرکز بکنه. ولی در شب که 4-5 ساعت خوابیده، استراحت کرده، دیگران هم در خوابن، نه تلفنی زنگ میزنه، نه رادیو روشنه، نه تلویزیون، امکان تمرکز فکری که آدم بلند شه یه لحظاتی، 10 دقیقه، یه ربع، نیم ساعت، یک ساعت فکر بکنه، از کجا آمدم، به کجا میرم، چیکار باید بکنم، زندگیمو باید چگونه سامان بدم، به یاد حقایقی که باید دنبال او باشه بیفته. میگه بلند شو قسمتی از شب رو، عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. امکان هست در معرض این قرار میگیری که برانگیخته بشی، پروردگارت به یک مقام ستایش شده ای تو رو برانگیزه، نه اینکه پیامبر بشه کسی. یعنی اون استعدادهای درون در اثر این تمرکز و این دقت و توجه آدم رشد میکنه بهتر. میگه در شب برای تو امکان رشد خیلی زیادی هست، نلک فی نهار لیل سپن طویلا، در روز امکان تحرک و تلاش و پویایی هست، ان ناشئت اللیل یا اشد وطن و اقوام و قیلن. ولی اون چه که در شب برای تو نشأت پیدا میکنه، پدید میاد، ساخته میشه اون تحولات، سخن تو در روز محکم میکنه و گامهاتو استوار میداره. یعنی آدم میتونه شخصیتش رو در شب بسازه. این رو هم به صورت کلمه، یعنی از واژه بعثت استفاده کرده. یا رو آمدن شخصیت‌های سیاسی رو در جامعه قرآن با کلمه بعثت، هم از جهت مثبت و هم منفی. در یه جامعه یک انسان شایسته و برومندی به قدرت میرسه، بالا میاد، به رهبری میرسه، کلمه بعثت رو به کار برده. یا منفی، میگه کذبت ثمود به تقواها اذ انبعث اشقاها. در تاریخ قوم ثمود میگه وقتی اشقیا بعثت کردن، رو آمدن، بالا آمدن، یعنی جامعه مناسباتش به گونه‌ای بود که ظالمین، ستمکاران، آدمای بدکاره رشد کردند، اینا به قدرت سیاسی رسیدن. یعنی پس خود جامعه شرایط ظهور و بروز یا آدمای خوب رو فراهم میکنه بر حسب اینکه فرهنگ و شرایط جامعه چگونه باشه، یا بدا رو میان. این رو هم باز بکن با کلمه بعثت به کار برده. بنابراین همه مواردی که مشتقات این کلمه به کار رفته، به گونه‌ای به شکوفایی رسیدن، در واقع بالا اومدن و بالنده شدن رو داره میگه. حالا همونطور که از خواب بیدار شدن تو قرآن بعثت گفته، از خواب طولانی مرگ یا خواب روزانه یا خواب اصحاب کهف، این یه خواب عادیه، یه خواب طبیعیه، ولی خیلی از جوامع اصلا خوابن، خواب قفلت 100 سالن جامعه، این عقب افتادگی های جوامع، این رو هم قرآن میگه خواب. حالا در یه جامعه‌ای که خوابن، سالهاست غافلن، بیخبرن از حرکت تمدن و شکوفایی علم و پیشرفت در جوامع دیگه، حالا یه انسانی بلند میشه، برمیخیزه، این رو هم قرآن میگه بعثت. حالا بعثت پیامبر اسلام یعنی فرض کنید توی جامعه جاهلیت عقب افتاده 1400 سال پیش که دخترانشون رو در خاک میکردن، دائما در قتل و غارت بودند، بیخبر از دنیا، بیخبر از همسایگان، به بت‌پرستی مشغول بودند، در یه خواب دیگه، خواب که فقط خواب شبانه نیست، این جامعه خوابه، بی خبر از واقعیت‌های جهان. حالا یه انسانی بیدار میشه، برق بیداری در دلش میزنه، شکوفان میشه استعداداش. خب این رو هم میگن بعثت. تنها در مورد پیامبر اسلام نیست، حضرت موسی یه بعثت بزرگی است، حضرت عیسی، پیامبران دیگه. یعنی انسانهایی هم در جوامع خفته و خاموش و بیخبر اینها یه تحولی پیدا میکنن، رو میان و میتونن یک نقشی رو ایفا بکنن. اصولا قرآن میگه همه تون در حال بعثت هستید. میگه اونایی که کم میفروشن کلا سر مردم میذارن، الا یظن اولئک انهم مبعوثون، خبر ندارن که دارن دائما برانگیخته میشن. درست مثل مدرسه، از روز اول که یک محصلی رو به مدرسه میذارن، محصل 7-8 ساله‌ای که یه شاگردی که میره مدرسه، جز استعداد که چیزی نیست، هیچ چی نداره، صفر کیلومتره، بی سواد مطلقه. پس یک استعداد آموزش داره، هر روزی که مدرسه میره داره پرورش پیدا میکنه، یک نوع بعثت، برانگیختگیه. در طول حالا 10 سال 12 سال هر چقدر که تو مدرسه هست، تو دانشگاه هست، این استعدادایی که در کمون هستش، در درونش وجود داره، حالا استعداد هنر نقاشی، استعداد علمی، استعداد ورزشی، هر چی هستش، ما مجموعه یک سلسله استعدادها هستیم. این استعدادها که پرورش پیدا میکنه، شکوفان میشه، واژه‌ای که در زبان عربی هست اسمشو میذارن بعثت. حالا ما در مدرسه هستی هستیم، خدا در نهاد ما یک سلسله استعدادایی رو گذاشته، میگه همه تون در حال بعثتین. آیا اونا که دارن کم میفروشن کلا سر مردم میذارن، نمیدونن که دارن بد برانگیخته میشن؟ یعنی استعدادای ظالمانه شرشون داره رشد میکنه، اون ابعاد منفی وجودشون داره تقویت میشه، بیخبرن از این. یعنی تو هم میتونی در جهات خوب رشد بکنی، برانگیخته بشی، و هم بد. میگه اونا که کلا میذارن سر مردم، الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم، دارن از امروز برای یک آینده عظیمی در روز رستاخیز برای ابدیت خودشون رو دارن آماده میکنن، پس چرا مراقب نیستن؟ مثل اینکه بگیم این محصلی که باید خودشو برای یک کنکور یا یک مسابقه بزرگی برای ورود به دانشگاه آماده بشه، نمیدونه چرا داره وقتشو تلف میکنه، نمیدونه باید خودشو شکوفان بکنه، استعداداشو برای یه روز دیگه. پس به طور خلاصه، حالا طولانی شده مقدار این توضیحات بنده، معنای بعثت تقریبا شبیه همون چیزی است که در روانشناسی هم گفته میشه، در اثر یک برق بیداری، در اثر یک به اصطلاح عامل خارجی، استعدادی که در درون هست، که در طول سالیان مختلف این در واقع ساخته شده، ریشه گرفته، رسوخ کرده، این ناگهان به گل می نشینه، شکوفان میشه، بالنده میشه و میتونه حالا اون نقشش رو برای جامعه ایفا بکنه. بعثت پیامبر در واقع این یه جشن شکوفایی انسانه. ما در واقع به عنوان که یه اتفاقی 1400 سال پیش افتاده نیستش که فکر میکنیم روز مهمیه. اینی که در بین انسانها کسانی تونستن این شکوفایی رو در نفس خودشون انجام بدن، و ما هم باید به تناسب زمان و مکان خودمون بتونیم این استعدادا رو در واقع در خودمون پرورش بدیم.
خیلی متشکرم.
خلاصه
تشکر باید. خلاصه بسیار جامعی بود آقای بازرگان. اگه اجازه بدیم من آیاتی رو که شما اشاره بهش کردیم به صورت مختصر اینجا بیان بکنم، که اگر بینندگان علاقمند هستند که رجوع کنند. به ترتیبی که آقای بازرگان صحبت کردند، سوره انعام 60 آیه، من دیگه آیهش رو نمیگم، شمارش رو خدمتتون عرض میکنم، کهف 19، اسراء 79، بقره 247، مائده 12، سوره الشمس 11 و 12، اعراف 167، انعام 65، نساء 35، مائده 31، شعرا 36، توبه 46، متوففین 4. فکر میکنم این کاور که این مجموعه آیاتی بود که شما اشاره بهش کردید. حالا بعدش خب این برانگیخته شدن رو که مراحلی رو شما مراحل سگانه ای رو برای شکوفایی مطرح کردید، ببینیم این مراحل در مورد پیامبر چجور به کار آمد. یعنی مراحلی رو که اشاره کردیم در مورد بیداری و بعد برخاستن و بلند شدن و بعد به عمل در آوردن و انجام کار بود، ببینیم در مورد رسول چجوری بود. پس قاعدتاً بعثت یک حرکت آنی نبوده، یک مقدماتی تهیه شده بوده در خود رسول در این مورد.
دقیقاً.
اگر توضیح بیشتری در این مورد بدیم بسیار
عالی. بله، سوال پیچیده‌ای است که خب بله، ناگهان که یک انسانی شکفته نمیشه، قاعدتاً باید یک استعدادی باشه در کسی، یک توانایی باشه، حالا به صورت ژنتیک وراثتی میتونه باشه یا به صورت فرض بفرمایید اکتسابی یا مجموعه هر دوی اینها. در حال بر حسب اون چه که در تاریخ نقل شده، خب پیامبر اسلام یک عادتی، یک شیوهی، برنامهی برای زندگی خودشون داشتند. البته این عادت در بین یک تیرهی، یک گروهی در معاصرین پیامبر بوده که گروه حنفی ها بهشون میگفتند، که اینا در واقع خودشون رو پیروان ابراهیم میدونستند، در اون خط و در اون سبک و سیاق سعی میکردن زندگی بکنن. اینها بخشی از سال رو، حالا یه هفته یه ماه کمتر بیشتر، اینا سعی میکردن در درون خودشون برن، توجه و تمرکزی داشته باشن. یه عادتی، سنتی بوده هر کسی برای خودش. پیامبر اسلام هم یک ماه از سال رو تعطیل میکرده، از شهر و خانه و دیارش میرفته بیرون. دقیقا معلوم نیست که چی کار میکرده. محلی که انتخاب کرده بوده اطراف مکه، یه جایی که فعلا هم بعضی از حاجیان میرن، غار حرا، یک کوهیست که مثلا یک ساعت هم طول میکشه به بالاش بره، یک سنگیست که جلو اومده و یک سایبانیست در واقع اگر بارانی یا آفتابی بوده میتونسته پناهی باشه. اونجا اندیشه میکرده، حالا ما نمیدونیم با خودش چی میگفته. در حال این عادت رو از زبان حضرت علی هم در نهج البلاغه این رو میخوانیم که میگه هر سال پیامبر برای خودش ماه رمضان رو انتخاب کرده بوده، یک ماه تنها میشده، در واقع با خودش فکر میکرده. خب اگه فرض کنید به بنده بگن برو حالا یه هفته یه جایی، از آدم حوصله‌اش سر میره، از خونه بره بیرون. عادت کردیم که دائما با روزنامه و مجله و نمیدونم رادیو و تلویزیون و دوست و آشنا و ما بلد نیستیم، عادت نداریم، نتونستیم که با خودمون خلوت بکنیم، با خودمون اندیشه بکنیم. ولی این از دوران نوجوانی پیامبر این عادت رو داشته، در ضمیر خودش، در نهاد خودش، با همون زبان ساده در واقع نیالوده قلب پاک، با خدای خودش به هر زبانی سخن میگفته، فکر میکرده که چگونه من آفریده شدم، سرانجامم چگونه خواهم شد، به کجا میرم، مردم چیکار دارن میکنن، من چیکار باید بکنم. در نهج البلاغه هم هست، میگه که گهگاه خود حضرت علی مثلا هفته یکی دو بار میرفتن یه آردی رو مثلا یه غذای آبی هم مثلا براشون میبردن، میگن من میدیدمش کسی نمیدید. پس سابقه تاریخی نشون میده که یک توجه به درون، اندیشه در درون برای اون وجود داشته. اما در مناسبات بیرونیش با مردم، بر حسب اون چه که نقل کردن، پیامبر عضو یک گروهی بوده، گروهی که دوست داشتن که به یتیمها، به فقرا کمک بکنن. اینا با هم همسوگند شده بودن، با هم دست برادری، پیمان برادری داده بودن، گروه به نام حلف الفضول، سوگند با فضیلت ها، در واقع آدمایی که میخوان یه برتری داشته باشن. بر حسب اون چه که تاریخ نقل شده، او با یه گروهی به این نام ارتباطی داشته که برای کارهای خیریه پیشگام بودن اینها. او رو محمد امین می شناختن، بنابراین تنها این نبوده که با خدای خودش خلوت کنه، در ارتباط با مردم هم او رو به صفت امانت می شناختن. یه شانس بزرگی که پیامبر آورده بوده در واقع همین یتیم بودنش، یتیمی به معنای بی سرپرستی. معمولا آدم تحت تأثیر تربیت یا پدرش یا مادرش یا محیط مدرسه است، تاریخ. خب وقتی که در یه دوران جاهلیت به سر میبریم، معمولا آموزش ها و تربیت هایی که جامعه به ما میده معلومه که چه نوع تربیت هایی هست. پیامبر اسلام وقتی متولد شد که پدرش قبلا از دنیا رفته بود، بنابراین یتیم متولد میشه، بنابراین تربیت پدری روی او نیست، مادرش او رو ادارش رو به عهده میگیره. بعد در مکه وبا میاد، مجبور میشن که این کودک رو برای اینکه زنده بمونه از مکه دور بکنه، میره در صحرا، بنابراین مادرش هم با او نبوده. بعد از مدتی که وبا میره برمیگردونن، عبدالمطلب جدش عهده‌دار او میشه، خب بالاخره یه سرپرستی هر کسی میخواسته. در مدت کمی عبدالمطلب هم از دنیا میره، بار دوم باز پیامبر یتیم میشه. این بار ابو طالب پدر حضرت علی عهده‌دار اداره این کودک خردسال میشه، ابو طالب هم بعد از مدت کمی از دنیا میره، بار سوم یتیم میشه، باز هم میفرستن به صحرا او رو. از صحرا وقتی برمیگرده مادرش از دنیا میره، یعنی بار دیگر باز یتیم میشه. یعنی هیچ کسی نبوده که به او یک آموزشی بده. این تعبیر که تو قرآن اومده که پیامبر امی بود، امی یعنی دست نخورده، تربیت نشده، در واقع نه در واقع مدرسه‌ای بوده، نه محیط آموزنده‌ای بوده برای او. تو صحرا وقتی کسی بزرگ میشه یعنی دست نخورده است. این تعبیر امی، حالا ترجمه میکنن بی سواد، خب معلومه اون موقع کسی سواد نداشته، دوران آموزش سواد که نبوده. به قول دکتر شریعتی میگه پیامبر خیلی بی تربیت بود. البته منظور او از تربیت، حالا تو زمان ما بی تربیت یعنی کسی که تربیت نگرفته، ولی منظور دکتر شریعتی این بود که او هیچ تربیت انحرافی نگرفته بود. تربیت های معمول زمانه که انسان ها رو بت پرست و با همون اخلاقیات و خلق و خوهایی که وجود داشته بار می آورد، او اینا رو نگرفته. یه همچی شانسی آورده که بدآموزی نداشته، بکر بوده، یه زمینه خالص، دست نخورده، رو فطرت خودش، رو ضمیر پاک خودش، در درون خودش با خدای خودش، بدون اینکه هیچ بدآموزی شده باشه، حک شده باشه در ضمیرش اون افکار منحرفانه دوران جاهلیت. بنابراین خود اینم یک امتیازی بوده که آموزش سوی در واقع روی اون نرفته بوده. پس از یه طرف میبینیم که سال یک ماه با خدای خودش خلوت میکرده، جامعه او رو به عنوان محمد امین میشناخته، پیوندش با یه گروهی که اهل توجه به یتیمها و مسکینها بودن، اون سوگند حلف الفضول، پیمانی که عهدی که با یک جمع از جوانان بسته بوده که به داد مردم برسن، از یه طرف در مدت کمی که در همون اوائل جوانیش وارد کار تجارت میشه، آنچنان در تجارتش خوب عمل میکنه که صاحب کارشو در واقع باس و مدیرش که خدیجه بوده، خدیجه 15 سال از پیامبر بزرگتر بوده، او رو شیفته خودش میکنه، یعنی تحت تأثیر صداقت و امانت و درستی خودش میکنه. یعنی آنچنان شخصیت قوی از نظر پاکی داشته که یک خانومی که در واقع تاجر بوده، سرمایه در گردش داشته، اونو به عنوان یک کارمند ساده استخدام کرده، قبلا هم دو بار دیگه شوهر کرده بوده، شوهراش از دنیا رفته بودن، فرزندان بزرگی داشته، خود او به اصرار در واقع از محمد خواستگاری از ناحیه زن بوده این بار. یعنی شخصیتش آنچنان سایه مینداخته در کسانی که با او کار میکردن که اونا رو تحت تاثیر قرار میداده. بنابراین میبینیم این یک همچین زمینه‌ای داشته در محیط کار، در بین جامعه، در رابطه با خدا، در رابطه با خانواده، همه اون رو یه آدم ممتازی میدونستن. بنابراین چون این استعدادها رو داشته، این آمادگی‌هایی داشته، در بعثت در واقع تحت تأثیر یک اراده الهی، با یک در واقع جهشی، با یک برق بیداری برای یک مأموریتی در واقع او انتخاب میشه. یک شایستگیایی داشته، این شایستگی‌ها رو خداوند در او پرورش میده. این که بی زمینه نبوده، یعنی بعثت یک کار ناگهانی و بی سابقه و بی مقدمه نیست.
آقای بازرگان، شما اشاره به یک سری شواهد تاریخی در این مورد در مورد به اصطلاح مرحله بیداری ذهن رسول قبل از اینکه رسول بشه کردید.
بله.
خب یک، اینکه اولا خداوند نقشش آیا نقشی داشته در این مورد؟ یعنی این چندین سالی که قبل از بعثت بوده، 20 سال یا هر چقدر زمانی که بوده و این یه آمادگی ذهنی پیدا می کرده ایشون، نقش خداوند چی بوده و آیا ربطی داره مأموریتی که بعد به ایشون اساین میشه برای پیامبری، ربطش با این آمادگی چه؟ احتمالاً قاعدتاً با توجه به اون مقدمه‌ای رو که گفتیم حتما ربط داره.
بله. خب در واقع ببینید، یه وقت هست که آدم خدا رو به عنوان خالق فرض میکنه که بله خدا ما رو آفریده و دیگه خب ما رو رها کرده دیگه، قوانینی هم در جهان هستی گذاشته و ما رو سپرده به سلسله مقرراتی که در جهان گذاشته. یه وقت هست که دید آدم به صورت راکت و ایستاست درباره خالق، که ما البته اونو قبول داریم به عنوان آفریدگار خودمون، به عنوان آفریدگار جهان، ما هم حالا زندگی خودمونه میکنیم. یه وقت هست که دائما خودشو انسان در معرض این آفرینش قرار میده. اولا ما دائما این سلولامون داره هی تولید میشه، دائما عوض میشه، ما یک سره در حال آفرینش هستیم تمام سلولای بدنمون. و بعد اینکه خدا خارج از طبیعت نیستش که بگیم یه روز ما رو آفریده، تمام تحولاتی که داره انجام میشه به دست خداست. فرض کنید خورشید، اگه یه لحظه خورشید قطع بشه، نورش نیاد، حرارتش نیاد، اصلا جاذبش نباشه، تمام سلولای ما از هم باز میشه. یک نظامی هست، نیروهایی تو جهان هست که ما رو در این حالت نگه داشته. جاذبه برداشته بشه، مثلا وجود دیگه نداریم. نور برداشته بشه، حرارت برداشته بشه، خب خورشید، همه این نیروها دست خداست، خداست که داره این جهان رو اداره میکنه. بنابراین این بعثت و تحولی هم که انجام شده در روح و روان پیامبر، این جدای از سیستم خدا نیست. یعنی اون چی که در درون ما هم داره شکل میگیره در منظر و مرآی خداست، در نظام خداست. یعنی ما خارج از اون نیستیم. به تعبیر قرآن میگه خدا از رگ گردن به شما نزدیکتره، در درون خود ما هست. تمام فعل و انفعالاتی که تو مغز ما، تو قلب ما داریم میگذره، در واقع تو سیستم هستیم. ما بیرون نیستیم که بگیم اینجا خداست، ما هم بیرون قرار گرفتیم. بنابراین این بعثت پیامبر که در نفس او انجام شده، در مجموعه سیستم خدایی هستش، توی خود این نظام قرار داره، بنابراین بیرون از اون نیست. اما اینکه خب حالا پیامبر به این مرحله میرسه چه کار باید بکنه، خیلی روشنه. وقتی که یک کسی یک استعدادی پیدا میکنه، یک توانایی هایی میابه، خب این رو حالا باید عرضه بکنه دیگه. وقتی یه درخت میوهش میرسه، این میوه حالا در دسترس طبیعت قرار میگیره، حالا پرندگان میخورن، حیوانات میخوره، انسان میخوره. یعنی معنای رسیدن یک میوه حالا بهره برداری کردن ازش دیگه، این در واقع پاسخ طبیعته. حالا یک انسانی که ساخته میشه، رشد میکنه، قیام میکنه، به شکوفایی شخصیت میرسه، به میوه رسیده دیگه، حالا این میوه باید مصرف بشه. بنابراین طبیعیه که پیامبری، حالا هر پیامبری که به این مرحله میرسه، این آغاز اینه که حالا بره این میوهش رو، محصول وجودش رو به دیگران عرضه بکنه، دیگران رو برخوردار بکنه از این مرحله شخصیتی که رسیده. یعنی باید حالا از اوج بیاد در دل مردم، در بین مردم قرار بگیره، منتقل بکنه به او تمام دستاوردهایی که در اثر این شکوفایی پیدا کرده.
بله، بسیار خوب. آقای بازرگان، پس تا این مرحله شکوفایی ایجاد شده و احتمالاً یه مقدار تماس خداوند به اصطلاح وحی یه مقدار دایرکت داره میشه به سمت پیامبر، احتمالاً بعد از این روشنی ذهن و آمادگی که پیدا کرده ایشون حالا یه مقدار احساسات دیگری در ایشون پیدا میشه که وحی ایجاد شده و احتمالاً داره مأموریتی خداوند به ایشون اساین میکنه. میخوام ببینیم که اون مأموریت ها یعنی این پروسه چجوری بوده، آیا یعنی حضور خداوند یه مقدار الان چیزتر میشه، دیده بیشتر دیده میشه با مسئله وحی در خود رسول.
بله، خب اینو شد چندین بار در قرآن بیان کرده که خب حالا به اصطلاح امریکایی صحبت، حالا یه انسانی پرورش پیدا کرده چیکار میخواد بکنه. اون چی که تو قرآن چند بار گفته، یعنی خدا رو معرفی میکنه، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، خدایی که در بین مردم بیخبر، امیین یعنی منتسب به ام، به مادر، یعنی دست نخورده، تربیت نشده، آگاه نشده، یعنی این اتفاقی که افتاد در یونان نبود، در جمع فیلسوفای آکادمی های علوم یونان نبود، در دنیای پیشرفته غرب نبود که یک انسانی رشد بکنه، به شکوفایی برسه، بالنده بشه، بارور بشه وجودش. فل امیین، در عقب افتاده ترین مردم جهان، در بین انسانهای رشد نکرده، نیاموخته، بی سواد، جاهل، بی خبر، یک انسانی از بین خودشون، رسولا منهم. این ممکنه که بعضی وقتا یک کسی از همسایه کشور این برونبر بیاد، همینطور که تکنولوژی و صنعت رو منتقل میکنن، خب ممکنه یک کسی هم از جای دیگه بیاد یه مردمی رو رهبری بکنه. نه، از بین عقب افتاده ترین انسانها یکی از بین خودشون، منهم، جوشیده شد که چکار بکنه. یه برنامه چهار ماده ای در واقع قرآن برای پیامبر مطرح کرده که بعد از رسیدن به بعثت این مأموریت رو باید انجام میداد. یک، یتلو علیهم آیاته، آیات یعنی نشانه ها، یعنی علائم. این شخصی که حالا برانگیخته شده، برق بیداری در دلش جهش پیدا کرده، با خدا آشنا شده، آیات او رو در جهان هستی شناخته، چکار باید بکنه؟ به مردم نشون بده آیات قدرت خدا رو، نشون بده ملک خدا رو، نشون بده پادشاه جهان هستی علائمش کجاست، حدود و ثغور کشور هستی کجاست. بالاخره آدم وقتی میخواد با یک قدرتی آشنا بشه، نشانه های این قدرت کجاست؟ پس اولین نقش پیامبر، برنامه پیامبر، یتلو علیهم آیاته. دوم، و یزکیهم، تزکیه یعنی پاک کردن، امکان رشد دادن. این اصطلاح شاید انگلیسیش این درختار رو که تریم میکنند، یا گل سرخ و روز و شاخهای زیادی و گلای خشکیدش رو میزنن، این بوته گل یا این درخت شاخه های تازه میده، رشد بهتری میکنه. معنای زکات یا معنای تزکیه یعنی پاک شدن از عوامل مانع رشد. پس وقتی که آدم با خالق آشنا میشه، چشمش باز میشه رو اون ارزش‌های خدایی، رو اون صفات خدایی. خدا رحمانه، مگر کسی با رحمت آشنا بشه میتونه خودش آثاری از رحمت نداشته باشه؟ خدا علیمه، مگه میشه آدم علیم رو بشناسه دنبال علم نره، شیفته علم نشه؟ خدا حکیمه، مگر آدم میتونه حکیم رو بشناسه و رفتارش حکمت نداشته باشه؟ همینطور خدا جمیله، صاحب زیباییست، لطیفه، نمیدونم صدها هزاران صفت هستش. پس آدم باید پاک بشه دیگه. پس گام دوم پیامبر تربیت مردمه، تزکیه اخلاقی مردمه، با نشون دادن منظره های زیبای معنوی، خداشناسی به مردم، مردم رو از اون رذیلت های اخلاقی، از اون منیت ها، از اون خودخواهی ها، از اون تکبر و حرص و حسد و بخل و کینه و عداوت ها نجات دادن. پس این میشه وظیفه دوم رسولان. سوم، و یعلمهم الکتاب، کتاب یعنی قوانین، نظامات، نه به معنای کتابی که خب حالا چاپ میشه. مفهوم قرآنیش در زبان عربی، یعنی به مردم نظاماتی که در جهان هست، قوانین جهان رو، کتاب جهان رو، کتاب طبیعت رو یا کتاب شریعت رو، چه نظاماتی تو دنیا هستش، یعنی آموزش جهانبینی بده، آموزش انسانشناسی بده در واقع. و چهارم حکمت. حکمت یعنی علم رفتار، مناسباتش. آدم ممکنه کتابت رو بدونه، یعنی آگاهی به نظاماتی که در جهان هست داشته باشه، بدون دنیا حساب و کتاب داره، چه قوانینی هست، چه مقرراتی داره، ولی اخلاق نداشته باشه، مناسبات درستی نداشته باشه با والدینش، با فرزندانش، با دوستش، با دشمنش، با همسایش. حکمت یعنی آگاهی رفتاری در واقع. آدم چطور بتونه محکم عمل بکنه، سست نباشه، در واقع استحکام داشته باشه در گفتارش، در عملش، در مناسباتش با دیگران. بنابراین انسانی که به شکوفایی میرسه، پیامبری که به این مرحله میرسه، یا بر حسب اونچه که توی قرآن اومده پیامبر اسلام، وظیفه اصلیش این چهار مرحله بوده، انجام این چهار مرحله: یک، آیات قدرت خدا رو به مردم بشناسونه; دوم، تزکیه و تعالی اخلاقی به اونها ببخشه; سوم، نظامات و قوانین جهان رو به اونها بیاموزه; چهارم، رفتار رو، عمل کرد رو در واقع نسب العین اونها بکنه. همه اینها ذیل چهار اسم خداست: الملک القدوس العزیز الحکیم. خدا چون ملکه، پیامبر باید نشانه های اون ملک رو بگه. خداوند چون در واقع قدوسه، بی نهایت پاکه، پیامبر باید مردم رو پاک بکنه، تزکیه بکنه. خداوند چون علیم هست، پیامبر باید علم بیاموزه. خدا چون حکیمه، باید حکمت بیاموزه. یعنی آشنا کردن مردم با خدا، یعنی صفات خدایی رو فرا گرفتن، انسانها به خدا نزدیک بشن، صفات ملک، عزت، علم و حکمت خدا رو فرا بگیرن. این میشه در واقع برنامه پیامبر.
خیلی متشکرم. این قسمت آخر رو که اشاره بهش کردید در نوبتی قبل،
بله،
ارتباط با نامها و نشانهای خداوند اشاره بهش کردیم و توضیح زیادی در اون مورد دادیم. حالا این جالب بود، این چهار مرحله ای رو که، این چهار نکته ای رو که رسول مأموریت پیدا کرد برای انجام کار، در مورد به اصطلاح مرحله آخر ایمپلمنتیشن بود دیگه.
بله،
مراحل آخر به اصطلاح شکوفایی بود. خب اینها قاعدتا در اونچه که رسول عرضه کرده، آنچه بوده که خداوند وحی شده و در قرآن ذکر شده. حالا ببینیم این پروسه‌ای که در ارتباط با رسول اکرم اجرا شده توسط خداوند، در مورد احتمالاً سایر پیامبران به نوع دیگری، و حالا یه خود گسترشش بدیم، ببینیم که آیا خداوند این کارها رو، این پروسه رو در مورد افراد دیگه که آشنا هستیم تاریخ ذکر کرده به چه صورت بوده، آیا اتفاقی افتاده، حتما اتفاقی افتاده در این مورد؟
قطعا بله، به اصطلاح که عرض کردم فقط در اختصاص پیامبر اسلام نبوده، همه پیامبران برای خودشون به اصطلاحی داشتن، یعنی انسانها در ادوار مختلف تاریخ این شکوفایی رو پیدا کردن. اتفاقا حضرت علی در نهج البلاغه تون خطبه اول یه بحثی راجع به این موضوع دارن که چگونه در سرفصل‌های سرنوشت‌ساز تاریخ انسان‌های ظهور و بروز می‌کردند و این شکوفایی درونی خودشون رو پیدا می‌کردند و می‌تونستن مردم رو رهبری معنوی بکنن. اونجا می تقسیم بندی خیلی جالبی شده که نقش پیامبران چی بوده. میگه پیامبران مبعوث می‌شدن، یک، لیستعدوه و میثاق فطرته، تا اون میثاق فطری که ما در درونمون، در قلبمون، در تمام سلولها و نهادمون هست، اون ارتباط با خالقمون، اون که ما را آفریده، یه پیوندی با او داریم دیگه، برای ادای این میثاقی که آدم با خالق خودش داره، لیستعدوه و میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته، انبیا می آمدن تا مردم رو یادآور بشن اون نعمات خالقشون که فراموش کردن. آدم زندگی وقتی میکنه غافل میشه، بیخبر میشه، دنبال انسانهای مشابه خودش را میفته، دنبال دیکتاتورها، قدرت طلبا، فراموش میکنه که خالقش چه نعماتی به او داده. میگه نقش دوم پیامبران برای آشنا کردن با خالقشون که شما اینا رو از کجا دارید، چرا عوضی دارید میرید. سومی میگه و یحتجو علیهم به تبلیغ، احتجاج، برهان، استدلال، یعنی برانگیختن قدرت استدلال و فهم انسانها. بعد چهارم میگه و یسیرو لهم دفاعن العقول، عقلهایی که زیر پرده های خرافات و اینا رفته شخم بزنن، بیارن بالا. و این تعبیر خیلی جالبیه، یسی رو باسه سه نقطه است، یعنی سوره یعنی انقلاب، زیر و رو کردن، دفاعن العقول، دفاعن دفینه یعنی گنجینه، چیزی که دفن شده. میگه عقل انسان ها مثل این که دفن شده، عقل انسان ها زیر خاک رفته، هزاران بار منیت ها، جاهلیت ها روش پوشوندن، عقل رو خفه کردن، عقل رو دفن کردن. میگه نقش پیامبران این بوده که بیان این عقل رو بیارن بیرون از زیر خروارها، خاکی که روی عقل ریخته شده، یعنی عقل رو آزاد بکنن، دفاع این العقول، عقل های دفن شده رو نجات بدن، احیا بکنن. این خیلی جالبه که یعنی در واقع دین، نبوت برای تعطیل عقل که نیامده هیچی، که کسانی تصور میکنن که یا عقلانیت یا دیانته، برعکس اصلا میگه هدف انبیا بوده که عقلانیت رو نجات بدن، عقلانیتی که تحت تأثیر تعبدها و بتپرستیها و انحرافات دیگه فراموش شده، اونا اومدن عقل رو نجات بدن، عقل رو حاکم بکنن، عقل رو کشف بکنن در واقع. و برنامه پنجمشون میگن که و یروهم الآیات المقدره، آمدن اندازه ها و نظم های نظام خدایی رو نشون بدن، من سقف فوقهم مرفوع، این اتمسفر و جو بالا سرشون، یا زمینی که زیر پاشون هست، یا نعماتی که در طبیعت هست، رزق و روزی که هست، یا مصیبت هایی که هست، یعنی واقعیت های طبیعی. شما همیشه نیستین، دل نبند، مثل یک درختی که دوران مختلف داره، رشد و شکوفایی و گل و عطر و زیبایی، ولی پاییزی هم داره. یعنی آمدن هم چشم ما رو به عالم بالا، به کهکشان ها باز بکنن، این عظمت ها رو ببینیم، هم در واقع به زمین خودمون نگاه بکنیم. میگه آیات المقدره، قدر یعنی اندازه، نظامات، شگفتی ها و عظمت جهان بالا، جهانی که زیر پامون هست، طبیعت، رزق و روزی، طبیعت گیاهی، دریاها و در واقع واقعیت‌های زندگی. میگه همه انبیا اومدن این حقایق رو به انسان نشون بدن. بنابراین همونطور که عرض کردم، بعثت مختص و منحصر به پیامبر ما و اسلام نیست. هزاران نفر انسان در لول انبیا در واقع در اون سطح پرورش پیدا کردن و زیر مجموعه اونها میلیون ها انسان های دیگه، مثل مولوی ها، نمیدونم سعدی ها، حافظ ها، سوال توی فرض بفرمید فرهنگ خودمون یا تو فرهنگ های دیگه، و هر کدوم ما به تناسب خودمون اون رشد و شکوفایی که در زندگی با آموزش ها پیدا میکنیم یا با تزکیه نفس، خود اونا هم یه رده پایین تری از شکوفایی هستش. بله، یعنی در واقع ما شریکیم در این قضیه. اینی که بعثت رو آدم جشن میگیره یه چیزی نیست که مربوط به دیگری باشه. همه توجه میکنیم که همچی پدیده‌ای در جهان هستی هست، انسان استعداداش رو میتونه شکوفان بکنه. اتفاقا در قرآن از زبان حضرت سلیمان هست، میگه این نبوت، این مراحل، این کمال، این فضیلت ها، این فضل خداست، علینا و علی الناس، این خاص ما نیست، هم برای ماست و هم برای مردم. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، ولی بیشتر مردم بهره برداری از این نعمت نمیکنن. این تو قرآن از زبان سلیمان اومده، یعنی همه چنین استعدادی، آمادگی دارن، ولی بهره نمیگیرن ازش، این استعدادا رو در واقع ضایع میکنند.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. ما نشانه‌های خوبی در قرآن داریم از حالت پیامبر زمانی که به اصطلاح وحی آغاز شده بود، و من میخوام خود شما توضیح بدید در این مورد که این احتمالاً مشخص میکنه که اون آیات مشخص میکنه که این تدریجی بوده یا ناگهانی. با نوعی که این آیات بررسی میکنه حالت پیامبر رو متوجه میشه انسان که به چه صورت بوده. خواهش می‌کنم در این مورد هم یه توضیح بفرمایید.
بله، خب وقتی که در واقع در بعثت به پیامبر این مأموریت داده میشه، خب او همچین سابقه و آشنایی نداشته، در واقع احساس میکنه که یک مثل این که فشاری، یک موجی مثل این که بر او وارد شده. خب بر حسب اونجا که نقل کردن، پیامبر در خانه میرند و پتوی در خودشون میکشند و یک حالت مثل کسی که به تب و لرز دچار شده. بر حسب آیاتی که نازل شده در قرآن، سوره مدثر هست و هم مزمل، میگه یا ایها المدثر قم فانذر، یعنی وقت دیگه تو خونه رفتن و خود رو پیچیدن و در تنگنا و در خلوت خود گزیدن نیست، بلند شو، برخیز، تو باید بری حالا این پیام رو منتقل کنی به دیگران. در سوره مزمل هستش که میگه که قم اللیل الا قلیلا نصفه او او انقسمه، بلند شو شب رو، بلند شو، خودسازی بکن، این تمرکزها توجهات رو ادامه بده. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، به زودی تو در معرض القای یک گفتار سنگینی قرار خواهی گرفت، یعنی ما به زودی برنامه های سختی به عهده تو خواهیم گذاشت، وحی و به اصطلاح این امواجی که حالا این آگاهی های تو رو بالا ببره. یعنی پیامبر دو تا مأموریت پیدا میکنه، یکی این که با خودسازی های در نیمه شب بتونه روانش رو، روحش رو تقویت بکنه، آماده بشه برای دریافت در واقع این مأموریت ها، و بعد در روز مرتب میگه فصبر علی ما یقولون، تحمل بکن، صبر بکن، تو رو انکار خواهند کرد، تکذیب خواهند کرد، مرد باش، قوی باش، نیرومند باش، لا تمنن تستکثر، کار مثبتی هم اگر میکنی هرگز پیش خودت این رو تصور نکن زیاد هست. یعنی سوره های مزمل و مدثر اون گام های اولیه است که باید برای خودسازی او برداره، خودش رو آماده بکنه تا بتونه در واقع خودش رو بسازه برای آینده. حالا همطور که عرض کردم، این مهم هستش که ما چه استفاده‌ای میکنیم از اون. در واقع این روزهای بعثت اینا یک موقعیت‌هایی هستش که برای ما پیش میاد و باید ازش استفاده کرد و درس گرفت. تعبیری در مثنوی مولوی هست، اون از زبان پیامبر میگه، میگه این موقعیت‌ها در واقع مثل نفحت هاست، مثل نسیم های الهی است که میوزه، میگه که باید از اینا استفاده کرد. حالا به تعبیر زمان ما میتونیم بگیم این قطار، این مترو میاد، مترو که توی ایستگاه میرسه یه چند لحظه است که درها اتوماتیک باز میشه، باید مسافرها سوار بشن، اتوماتیک این درها بسته میشه، قطار میره دیگه. میگه این فرصت ها به سرعت دارن میان و میرن. به تعبیر باز حضرت علی میگه الفرصت و تمر رو مر صحاب، فرصت ها تو زندگی مثل ابر در حال گذران هستن، فنته زو فرص الخیر، فرصت های خیر رو از دست ندین، به چنگ بیارید فوری. در واقع این موقعیت ها، روزهای خاص سال، این توجهاتی که در واقع برای ما امکاناتش پیش میاد، مثل همون متروس، مثل قطاریست که میاد، مدت کمی درش بازه، باید فوری سوار شد و رفت. قطار منتظر کسی نمیشه، وقتی از دست بدیم باید مدتی منتظر باشیم تا قطار بعدی بیاد. خیلی قشنگ این رو در مثنوی مولوی به تصویر کشیده که میگه این فرصت ها میاد، تو خوابی، از دستت میره، حالا منتظر نسیم بعدی باش، صبر نمی کنه این نسیم تا تو از خواب بلند شی، باید پیوست و حرکت کرد و به این جریان تکاملی عالم پیوست و بهرشو
گرفت. چند دقیقه شاید بیشتر فرصت نداشته باشین، یکی دو دقیقه فکر کنم مطلبی رو که شما باز کردید در ارتباط با بعثت بسیار جالب بود، از این نظر که یک به اصطلاح خیلی عمومی مطرحش کردین به جای اینکه فقط بعثت در مورد یک انسان خاصی بوده باشه. میخوام یه خلاصه ای رم در ارتباط با این مسئله در اختتام برنامه خلاصه‌ای بفرمایید که بعد خدافزی میکنیم از حضور بینم.
بله، حالا ممکنه بعضی هم در وسط پیوسته باشن به برنامه ما. بحث درباره روز بعثت پیامبر بود، سوال درباره مفهوم بعثت بود که عرض کردم بعثت یعنی برانگیخته شدن، شکوفایی و رشد کردن یک استعدادهایی که به صورت کمون، به صورت ایستا در درون آدم وجود داره، در اثر یک برق بیداری، یک جهشی که از یک عامل خارجی به وجود میاد، اگر زمینه و استعدادهایی باشه اینها به گل می نشینه، باز میشه. در واقع پیامبران، همه پیامبران یا انسانهای بزرگ، این استعدادها، این توانایی‌هاشون به لطف الهی تحت یک شرایط خارجی با البته استعدادها و شایستگی‌های درونی پرورش پیدا میکنه. مفهوم بعثت این نیست که در درونش تمام میشه. گلی وقتی که از دوران قنچگی میرسه باز میشه، این گل حالا میره روی میز، میره در واقع منظر و مرعای دیگران قرار میگیره، دیگران ازش استفاده میکنن. مفهوم بعثت در قرآن شکوفایی انسان برای انجام یک مأموریتی به نفع انسانهای دیگه، برای بیدار کردن دیگران. انسانی بیدار میشه، بیداریشو، نور بیداریشو به دیگران منتقل میکنه. به هر حال بار دیگه تبریک میگم خدمتون بیدار شدن یک انسانی رو که این تحول رو آفریده و بیدار شدن همه پیامبران و انتظار این که همه ما بتونیم به نسبت درک و دانش و استعدادها و توانایی خودمون این استعدادهای بالقوه‌مون رو بالفعل در بیاریم، بتونیم مبعوثش بکنیم، شکوفان بکنیم. به هر حال ممنون و متشکر از توجهتون و عنایتی که به این برنامه داشتین و با امید اینکه براتون مثبت و مفید بوده باشه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. تشکر میکنیم از بینندگان عزیز که ساعتی رو با ما بودید و امیدواریم نقطه نظرهایی که مطرح شد مورد توجه شما قرار گرفته باشه. مسئله جالبی بود و جای تفکر بیشتری داره و منتظر هستیم که از شما سوالات و یا نظراتی رو دریافت کنیم. روزتون خوش، خدا نگهدار. آقای بازرگان تشکر.
خواهش میکنم، خیلی ممنون و متشکر از شما و همه بینندگان.